علیه السلام به همراه صدایش پخش می شد. اما لیلا در دلش آرزو کرد خدا کنه امام رضا علیه السلام همه ی مریضا را شفا بده، خصوصا پارمیدای کوچولو را. شماره تلفن گوشه تصویر نوشته شده بود. یک حسی می گفت که خوب است که تماس بگیره و یک التماس دعا بگویه بر مریضا، مخصوصا مریض خودشان. گوشک تلفن برداشت و شماره را گرفت.
نباشید. شما که خوش به سعادتتون که همسایه امام رضا هستید.
در حالی که چشمش به گنبد فیروزه‌ای داخل تصویر بود گفت:
ما یه مریض داریم، بچه 5 ساله است. بعد گفتم شما از اونجا برای ما دعا براش کنید که زودتر شفا پیدا کنه.
انشاءالله، امیدوارم. آرزوی ما همینه، انشاءالله که خیلی زود شفا پیدا کنه. اسمش چیه؟
اسمش پارمیداست.
عکس ها بیشتر او را دلتنگ می ساختن و مشتاق تر می ساختن. چقدر دوست داشت که می رفت زیارت.
ما از کرمانشا مزاحم شما شدیم. باور کنی الان من 40 سال آرزو دارم اصلا بیام مشهد. نمی دونم چرا نمیشه بیام.
امید مظاهری، ستار امینی، تنظیم میثم جمشیدپور.
فاصله ها رو خط بزن که میخوام به عشق تو سفر کنم. آرزومه که دخیل ببندم و یه شب تو صحنه تو سهر کنم. دارم به صحن و سرای تو زیارت بگیرم، باید این بغض و فقط تو حرمت بشکنم تا از تو حجت بگیرم. از دلم با خبری امام رضا دست خالی سبقم امام رضا. میشینم پشت همین پنجره که رو به خورشید نگاهت بازه، دل من کبوتری عاشقه که حسرتش پریدن و پروازه. آیه های نور و تو صحن و سرا همارو دستای دنیا اسیرم، از دلان با خبری امام رضا دست خالی اومدم، امام رضا اومدم رها بشم از این همه موتامو قصه و غم، امام رضا موتامو قصه و غم، امام رضا.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
خب شنونده های عزیز و گرانقدر، برنامه قصه شما تقدیم شما عزیزان شد. امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. نوبت میرسد به برنامه بعدی. عنوان برنامه بعدی ما آمریکا نگاه از درون است.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما دوستان و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در هفته گذشته. درخواست ترامپ از معاونش برای تایید نکردن پیروزی بایدن، وتوی بسته حمایتی کنگره توسط ترامپ، اختلاف در حاکمیت آمریکا درباره حمله سایبری و اقدامات ضد چینی اخیر دولت ترامپ. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از معاونش مایک پنس که ریاست مجلس سنا را هم به عهده دارد خواستن نتایج رأی‌گیری در مجمع گزینشگران را تایید نکند. مایک پنس رئیس سنا است و روال تایید آرای الکترال زیر نظر او انجام می شود. گویا ترامپ بر این تصور است که پنس اختیار لغو نتایج را دارد و به گفته رسانه‌های آمریکایی دستیاران پنس و قصر سفید سعی کرده‌اند با او توضیح دهند که نقش او بیشتر یک امر تشریفاتی است و نمی‌تواند آرای گزینشگران انتخاباتی را یک جانبه رد کند. از رامین مهمان‌پرست، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ایران پرسیدیم که آیا هنوز هم احتمال تغییر نتایج وجود دارد؟
والا اخباری که از آمریکا دریافت میشه نشون میده چه آشفتگی در اونجا وجود داره و الان خودشون معترف به این هستن که این سیستم نقصای زیادی داره و اون بحثی که راجع به دموکراسی همیشه جاهای مختلف مطرح میکردن الان خودشون گرفتار شدن و دیگه نمیتونن ادعا بکنن که اونها مهد دموکراسی هستن. بحثای تقلبای گسترده‌ای که مطرح میشه، شکایت‌های حقوقی که مطرح میکنن، اینها نشون دهنده اینه که این سیستم ضعف زیادی داره. همونطور که سیستم آرای الکترال هم مورد نقد جدیه، یعنی وقتی که مردم میتونن تعداد بیشتری به یک کاندیدا رای بدن ولی فرد دیگری رئیس جمهور بشه، در صورت با این وضعیتی که الان در آمریکا پیش اومده احتمالش البته به نظر من بسیار ضعیفه که نتیجه تغییر بکنه، ولی ادامه پیدا کردن تنش و بحث‌های حقوقی و ادعای تقلب اینا بیشتر به حیثیت آمریکا و اون سیستم انتخاباتیش داره ضربه میزنه.
آنچه مشخص شد از ضعف‌های ساختار انتخابات آمریکا است که در گذشته هم بارها با آن اذعان شده، اما چرا کاری برای اصلاح آن صورت نگرفته است؟ مهمان پرست در ادامه به این سوال پاسخ داده.
خب ببینید، الان این سیستم یه چیزی حدود 300 ساله که از همون زمانی که طراحی شده داره ادامه پیدا میکنه و فکر میکنم حالا شاید بنا به مسائلی در اون موقع تصمیمی گرفته بودن. تعجب همینه که چطور در طول این مدت هیچ تجدید نظری نشده و این اشکالات این سیستم برطرف نشده و هرچی جلوتر رفتیم این اشکالات بیشتر خودش رو نشون داده. در این دوره که واقعا دیگه به اوج خودش رسیده، یعنی وجود یه شخص خارج از آداب دیپلماتیک و رفتار طبیعی مثل آقای ترامپ باعث شده که این مشکلات رو خیلی برجسته بکنه و به هر موضوعی متوسل بشه تا بحث تقلب رو پیگیری کنه. خب تو دورهای قبلی هم چون این مورد داشتیم، به نظر میاد فضای آمریکا به یه سمتی پیش خواهد رفت تجدید نظر بکنن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بسته حمایتی 900 میلیارد دلاری کنگره را وتو کرده است، در پیامی توییتری نوشت تماس‌ها و دیدارهای بسیاری در پالم بیچ فلوریدا صورت گرفته است. چرا سیاستمداران نمی‌خواهند به جای 600 دلار به مردم 2000 دلار بدهند؟ ترامپ افزود کرونا تقصیر آنها نبود، بلکه تقصیر چین بود. پول مردم ما را بدهید. رئیس جمهوری آمریکا در حالی مدعی حمایت از بیکاران کرونایی در آمریکا است که در دوران ریاست جمهوری وی در سال 2020 دو بسته حمایتی کنگره از ماه جولای پایان یافته و هنوز واشنگتن تصمیم جدی برای حمایت از حقوق بیکاران نگرفته است. ترامپ همچنین در حال خود را فردی حامی بیکاران نمایش می‌دهد که به خوبی می‌داند اگر دولت آمریکا به جای 600 دلار در هفته و بیکاران 2000 دلار بدهد، فشار اقتصادی وارد شده به دولت وی نیست، بلکه دولت تازه شکل گرفته جو بایدن باید متحمل این فشار اقتصادی باشد. با توجه به تبعات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا در آمریکا، کسری بودجه این کشور با 3 تریلیون دلار و بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است. اگرچه کنگره در هفته گذشته بسته حمایت مالی 900 میلیارد دلاری کرونا را به تصویب رساند، اما دونالد ترامپ با وتوی آن حاضر به پذیرش چنین بسته‌ای نشد و همکنون در روزهای پایانی سال میلیون‌ها آمریکایی در معرض خطر از دست دادن مزایای مهم بیکاری هستند. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. این برنامه هر هفته همین ساعت تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می شود. می توانید برنامه را در سایت ما هم دنبال بکنید با آدرس parstoday.com/dari. و اما هفته گذشته رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند وقوع بزرگترین حمله سایبری به آمریکا که بسیاری از نهادهای فدرال این کشور را هدف قرار داده و ضربات جبران ناپذیری را متوجه آمریکا کرده است، نه فقط ادعای واشنگتن درباره توانایی مقابله با این حملات را زیر سوال برده، بلکه به منشأ اختلاف جدیدی در حاکمیت آمریکا تبدیل شده است. حمله گسترده سایبری با بخش‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی آمریکا که رسانه‌های این کشور مسئولیت آن را به روسیه نسبت می‌دهند، از بهار گذشته آغاز شده و چند هفته پیش کشف شد. در داخل دولت ترامپ ادعاهای مختلفی در زمینه عامل این حملات سایبری مطرح شده که در تعارض با هم قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چین را مقصر حمله سایبری اخیر به آمریکا دانست. در مقابل مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه مدعی شد روسیه به شکلی بسیار آشکار پشت حمله سایبری اخیر علیه چندین آژانس دولتی آمریکا بوده است. اما این حمله سایبری در آستانه ریاست جمهوری بایدن چه معنا و پیامی برای سیستم حاکم آمریکا دارد؟ دکتر عطاالله بیگدلی، کارشناس بین الملل:
من به نظرم ماجراجویی هایی که در واقع ترامپ در طول 4 سال گذشته در سطح جهان انجام داد و به خصوص بی‌اعتنایی هایی که ترامپ به نهادهای بین المللی که خودشون ساخته بودن، بی‌اعتنایی هایی که به این نهادها و قوانین و مقرراتش شد، به خصوص بی‌اعتنایی به منشور سازمان ملل و منشور ملل متحد در مجموع، کشورهای رقیب آمریکا رو به این مسئله سوق داده که در چارچوب همکاری های بین الملل و در واقع همکاری مسالمت آمیز بین الملل امکان تعامل با آمریکا وجود نداره و آمریکا در واقع در حوزه اقدام متقابل باید درس های بگیره از این شکستن چارچوب ها و قواعدش و بی‌اعتنایی به چارچوب های بین الملل. به خاطر همین من به نظرم در واقع این هجمه های دیپلماتیک و هجمه های سایبری که در حوزه اول با شناسنامه و در حوزه دوم بدون شناسنامه در واقع از سوی کشورهای مخالف، رقیب یا متخاصم آمریکا در حال شکل گیریه، یک پیام روشنی برای آمریکا داره و اون لزوم بازگشتش به حداقل همون چارچوب و قوانینی که خودش وضع کرده و در قالب سازمان ملل و منشور در واقع پیگیری میشه. من به نظرم این پیام خیلی روشنیه که کشورهای جهان آمادگی تقابل و اقدام متقابل در برابر اقدامات غیر متعارف آمریکا رو دارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زمان روی کار آمدنش در جنوری 2017 سیاست سختگیرانه و خصمانه‌ای را علیه چین در پیش گرفته و با مقابله با پکن در ابعاد مختلف تجاری، سیاسی و امنیتی پرداخته است. ضمن اینکه واشنگتن آشکارا به مداخله در امور داخلی چین از جمله با بهانه نقض حقوق بشر پرداخته و از انواع ابزارها و شیوه‌ها در این زمینه استفاده می‌کند. در آخرین اقدام در این زمینه، قصر سفید روز جمعه از امضای لایحه‌ای توسط دونالد ترامپ خبر داد که بر اساس آن از عرضه سهام شرکت‌های چینی در بازار بورس آمریکا جلوگیری می‌شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز از اعمال تحریم علیه لیستی از نهادهای جدید چینی خبر داد و با انتشار توییتی نوشت: آمریکا همزمان با ادامه کارزار نظامی و غیر نظامی، نقض حقوق بشر و اقدامات شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست چین در دریای جنوبی چین، قصد دارد تحریم‌های را علیه لیستی از نهادهای جدید چینی اعمال کند. این تحریم ها صرفاً به منظور دفاع از امنیت ملی و منافع سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. در این راستا آمریکا حدود 80 شرکت چینی از جمله شرکت عظیم الکترونیکی SMIC را که در زمینه ساخت ریزتراشه‌ها فعالیت دارد در فهرست سیاه تجاری خود قرار داد. به نظر می رسد اقدامات تحریمی جدید با هدف تشدید تنش‌ها بین واشنگتن و پکن در ماه آخر حضور دونالد ترامپ در قصر سفید و نیز جلوگیری از هر گونه بهبود روابط بین دو کشور در دوره ریاست جمهوری جو بایدن انجام گرفته است. ترامپ بارها در تبلیغات انتخاباتی خود بایدن را عامل چینی‌ها دانسته و هشدار داده بود که در صورت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری، چینی‌ها بر آمریکا مسلط خواهند شد. درباره تنش رو به افزایش آمریکا و چین، کارشناسان به عوامل گوناگونی اشاره می کنند. از دکتر سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس بین الملل، پرسیدیم که علت چیست؟
عوامل مختلفی روی این مسئله تأثیر گذاره. اینها خب برمیگرده به تفاوت دیدگاهی که هستش بین این دو تا کشور، تفاوت‌های اصولی که دارن هم در زمینه‌های اقتصادی و هم در زمینه‌های امنیتی، و اخیراً هم خب این بحث شیوع کرونا و اتهاماتی که از این منظر متوجه چین هستش و حتی بعضی از این گروه‌های بی‌طرف هم در واقع مدنون هستن به اینکه در واقع منشأ این شیوع کرونا چجوری بوده و حتی برخی از رسانه‌ها اخیراً تو این زمینه جریان سازی کردن. همه اینها عملاً میشه گفت که دست به دست هم داده، ولی خب اون عامل بنیادی که در واقع تاثیرگذار روی همه این در واقع تنش‌های محدود گاه و بیگاه امریکا و چین برمیگرده به همون در واقع نگرانی آمریکا از خیزش چین و به چالش کشیدن در واقع اون سیطره آمریکا در سطح بین‌المللی. یعنی اون عامل پایه‌ای این مسئله هستش که امریکا نمیخواد یک رقیب قدرتمند پیدا بکنه، از اون طرف در واقع رقابت چین با آمریکا هم اجتناب ناپذیره. این باعث میشه که مسائل خردوری به صورت روزمره باعث تنش‌های لفظی، دیپلماتیک و بعضاً اقتصادی بشه در روابط چین و آمریکا.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. همراهان خوبی رادیو دری، سلام و آرزوی بهترین ها برای شمایی که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران افتخار همراهی با شما را دارد با پخش برنامه‌های متنوعی که یکی از آنها پارچه‌های تمثیلی آریه گرفته از حکایات ناب و کهن زبان و ادب پارسی به نام پند پیران است. هر یک از این حکایات گنجینه بی‌بدیل محسوب می شود که اگر در قالب و قامت هنر گنجانده شود در ذهن می ماند. ما با پا گذاشتن بر تجربیات گذشتگان می توانیم راه را از شاخ بشناسیم و اصطلاحاً به نشانه هایی برای زیستن بهتر دست یابیم و این انتظار سختی است که توقع داشته باشیم هر کس به تنهایی همه راه ها را بپیماید و بیازماید و بیخردی و نادانی است که نخواهیم از تجربیات آزموده شده دیگران الهام گیریم و اصطلاحاً گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن از حکایات جالب و خواندنی دو کتاب گلستان سعدی و جامع الحکایات اوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را خلق کرده که یکی از این پارچه های تمثیلی را امروز در برنامه پند پیران می شنوید که نشانی نام دارد. امید که راه رسیدن به مقصدتان پر از نشانه باشد. با هم می شنویم.
مرحبا، خوش آمدی جوان.
سپاس استاد جلال.
پدر جان، ما به این آهنگری چه میکنیم؟
چه شده؟ پسرم میخواهد بداند اینجا چه میکنیم. به آهنگری چه میکنن جوان؟ آهن در آتش گداخته میکنیم و پس به پتک و برسندان تن پرغرورش را شکل میدهیم و از آن هر چه میخواهیم میسازیم.
آره.
به هنر دست، قدرت بازو و مهارت و توانایی.
بله، مرحبا بر شما استاد آهنگر. لیک من اینجا چه میکنم پدر جان؟
خواهم که نزد استاد جلال آهنگر مهارت آهنگری بیاموزی، چنان که به قدرت دست و مهارتی که خواهی یافت آموخته و بی نیاز شوی. نامت محمود است.
آری.
به شاگردی تو سربلند است استاد آهنگر. محمود، این را بدان، آنچه می دانم با تو خواهم گفت، لیک آن که باید جان مایه کند توی. پس اگر خواهی حاصل سالیان بسیار تجربه مرا به سالی بیاموزی، باید که دست و دل با هم در کار کنی. دانستی؟
استاد با تو سخن میگوید. آری دانستم استاد.
خوبه، پس این شما و این هم شاگرده. نازنین پسرم را به تو می سپارم استاد جلال.
آشد. اینجا را ببین.
اینها چیست محمود؟
آماس.
آخر از چه؟
میپرسی از چه؟ ساعتی همپای من پای کوره آهنگری بیست، آن پوت که از سنگینی به تخت سنگ میماند بر سر ببر و بر آهن تفته بکوب. آنگاه خواهی دانست آماس دست من از چیست.
به خدا سوگند که نمیدانم تو پای کوره آهنگری چه میکنی.
به راستی میخواهی بدانی پای کوره آهنگری چه میکنم؟
آری.
باشد، با تو خواهم گفت. چون یتیم بچگان که چاره جز کشیدن جور استاد ندارند، گوش به فرمان آن دیو باطن جلال دادم. پس فریاد میزند محمود در کوره بدم، میگویم به چشم. نعره میکشد پتک بکوب، میگویم به چشم. نفیر میکشد محکمتر، میگویم چنان کنم به چشم.
آرام باش، خود را رنج مکن محمود.
تو در جایگاه من میتوانستی آرام باشی و خود را رنج نسازی؟
نمیدانم چه بگویم، لیک یقین دارم اگر پدر من با من چنین میکرد، نیمه شبان بار و بنه میبستم و به دیاری دیگر میکوچیدم، که این کار اربابان با رعیت بینوا کنند، نه پدران با پسران.
آری، راست گفتی.
بگو پسرم کجاست؟ محمود کجاست؟
رهایم کن، نفسم را بریدی.
تا نگویی جلال کجاست رهایت نمی کنم. بگو پسرم کجاست؟
از چه نشان پسرت از من میپرسی؟ ببین خود با او چه کرده ای؟
من؟ مگر من چه کردم؟
میخواستی چه کنی؟ مالت کنایه به خزانه امیر میزند، پس یک دانه پسرت را به آهنگری واداشته ای؟ جز این است؟ آن استاد آهنگر هم تا توانست بر او سخت گرفت، تا آنجا که از شهر و دیارش گریزان شد.
گریزان شد؟
آری.
محمود از این دیار رفته؟
من هم بودم میرفتم. هر کجا برود از این مهنت سرایی که تو برایش ساخته بودی بهتر است. بیچاره محمود، گمان میکرد قصد آن داری اداره سهمی از اموالت را به او بسپاری، اما تو چه کردی؟ او را به بیگاری گماشتی، پس گریبان من میگیری؟ برو و در احوال خود نظر کن.
خداوند. برو بر این در مکو. نمیدانم چند روز، چند ماه، چند سال است که نازنین پسرم مرا ترک گفته و رفته، لیک از آن روز و شب شوم تا حال دوست ندارم چشمانم روی کس ببیند. این را همگان میدانند، پس کیستی که رسم این خانه نمیدانی؟
این منم پدر. پسرت محمود، مرا به حضور میپذیری؟
محمود
پدر.
محمود جا
پدر،
باور نمی کنم. تو کجا بودی جان پسر؟ کجا رفتی؟
رفتم چرا که گمان می داشتم در حقم دشمنی کرده ای که مرا به کار در آهنگری واداشته ای.
خدا سوگند محمود،
قسم نخور پدر جان که خود حقیقت را دانستم.
تو چه دانسته ای؟
چون به دیار غربت رسیدم، گرسنگی تاب و توانم رو بود، بر در مطبخی رفتم، طباخ سکه طلبید، گفتم محمودم، پسر خواجه شریف تاجر. بر من خنده زد که پدرت هر که هست خوشا بر احوالش، تو در همیان چه داری؟
محمود جان.
پس بر در حجره آهنگری رفتم و با آنچه آموخته بودم نزدش کار آغاز کردم و با نخستین سکه‌ای که به مزد ستاندم بهر خود نان خریدم. پس زود دانستم که در عالم واقع کسی را نپرسند پدرت کیست، که میپرسند هنرت چیست.
احسنت بر تو جان پسر. اما اگر زود دانستی، پس از چه بازگشتند این همه به درازا کشید؟
تا چون نزد پدر باز میگردم به سربلندی او را بگویم کیستم.
و حال کیستی محمود؟
استاد آهنگر با دستهای توانا، که اگر جمله سکه هایت را نیز نمیدانم چگونه، اما از کفتهی دستت خواهم گرفت و به سلامت به سرمنزل امان و آرامش خواهم رساند. حال این محمود را دوست می‌داری پدر؟
آری بسیار بسیار. خدایا سپاس.
از این که توفیق داشتیم که به شما سلام کنیم، خدا را سپاسگزاریم و برای این که حوصله امروزتان را سر نبریم و به شما قدرت انتخاب برای شنیدن بقیه برنامه ها و یا رسیدن به امورات و مشغله های دیگر را بدهیم، با شما خداحافظی میکنیم و میرویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم و می رویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم، شرمسارتان نشویم. خداوند یار و نگهدارتان.
از این من طاقت هجران نداره.
همراهان ارجمند رادیو دری، رسیدیم به ساعت 7:30 به وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان نورانیش و عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس و بنده شجاعی هستم. عاملان ترورهای ولایت غزنی افغانستان توقیف شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، والی غزنی امروز بر رسانه‌ها گفت که عاملان ترورهای رحمت الله نگزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران و دو کارمند اداره مالیات شهر غزنی توسط پلیس این ولایت توقیف شدند. سید عمر نورستانی افزود دو تن از کارمندان اداره مالیات غزنی صبح روز دوشنبه در حمله افراد مسلح ناشناس کشته شدند. والی غزنی تصریح کرد افراد توقیف شده در هنگام بازجویی اعتراف کردند که در قتل این سه تن و همچنین شمار دیگری از مردم غزنی نقش داشتند. رحمت الله نیکزاد، رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی، یک هفته قبل در نزدیک خانه‌اش در شهر غزنی ترور شده بود و خبرنگاران شناسایی و مجازات عاملان این جنایت را خواستار شده بودند. پلیس افغانستان به تازگی شماری از عاملان جنایت اخیر مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل را توقیف کردند. در هفته‌های اخیر ترورهای هدفمند در افغانستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته و موجی از وحشت در میان مردم به وجود آمده است. انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در ولایت بغلان شمال افغانستان جان 4 کارگر را گرفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ولسوال تالا و برفک ولایت بغلان اعلام کرد این حادثه روز دوشنبه در یکی از معادن زغال سنگ این ولسوالی زمانی رو داد که گاز موجود در معدن منفجر شد. عبدالاحد برفکی هیچ گونه اشاره‌ای به شمار کارگران در این معدن نکرد. این معدن در منطقه تحت تصرف طالبان قرار دارد. استخراج خودسرانه و غیر علمی معادن زغال سنگ در افغانستان همواره سبب چنین رویدادهایی می شود. انفجار بار دیگر بخشی از کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فرمانده پلیس کابل اعلام کرد بر اثر انفجار ماین کارگز داشته شده بعد از ظهر امروز در حوزه هفتم امنیتی شهر کابل در یک بایسیکل 6 فرد ملکی زخمی شدند. گفته می شود موتر اداره مرکزی آمار افغانستان هدف این انفجار قرار گرفته است. صبح امروز نیز موتر وزارت دفاع افغانستان در شهر کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل در چند روز گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی و ترورهای هدفمند فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران بوده که بر اثر آن ده ها تن کشته شدند. تا طالبان سعی دارند در آستانه دور دوم مذاکرات صلح افغانستان و با انجام این گونه حملات و تحت فشار گذاشتن دولت و مردم سهم بیشتری از دولت برای قدرت کسب کند. مجلس سنای افغانستان از توقیف جاسوسان چینی در شهر کابل ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مجلس سنای افغانستان در جلسه روز یکشنبه اعلام کرد موضوع جاسوسی اتباع چینی در کابل باید پیگیری شود. نیروهای امنیت ملی افغانستان اخیراً 10 جاسوس چینی را در شهر کابل با مقادیر مواد منفجره، ابزارهای جنگی و مواد سمی بیهوش کننده توقیف کردند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مسئولیت بازجویی از چینی های توقیف شده را به معاون اول خود سپرده است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نیز در دیدار با وانگ یو فرستاده چین در امور افغانستان گفته است اگر پکن در این زمینه عذرخواهی کند، دولت افغانستان اتباع چین را آزاد خواهد کرد، اما در غیر این صورت روند بازجویی از این افراد ادامه خواهد یافت. این جاسوسان چینی در حالی توقیف شدند که این کشور سابقه رابطه حسنه ای را با افغانستان در کارنامه خود داشته است و چین در بازسازی افغانستان نیز سهم فعالی دارد. این نخستین بار است که شهروندان چین به اتهام جاسوسی و انجام ماموریت‌های خرابکارانه در افغانستان توقیف می‌شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت راه حل قطعی منازعات و بحران‌های افغانستان سیاسی است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به دیدار هفته گذشته حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با وزیر امور خارجه ایران در تهران افزود که راه حل قطعی منازعات و بحران‌های افغانستان سیاسی است و با توجه به حضور بی‌ثبات بخش آمریکا در آن کشور، ایران همه گروه‌های افغانستانی را به بحث و گفتگوهای فراگیر دعوت می‌کند. با شمول مسئول جلب و جذب گروه داعش 19 تن از افراد مظنون در ولایت ننگرهار توقیف شدند. جزئیات را از محمد آصف شینواری بشنوید.
به شمول مسئول جلب و جذب گروه داعش برای شهر جلال آباد 19 تن افراد مظنون در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بازداشت گردیدند. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در اعلامیه که بر رسانه ها فرستاده گفته است که نیروهای اداره امنیت ملی در عملیاتی در مربوطات ناحیه دوم شهر جلال آباد تسل عزیز مسئول جلب و جذب گروه داعش برای شهر جلال آباد را که باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار می باشد بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که فرد بازداشت شده با جرایمی که انجام داده اعتراف نموده و برای کسب معلومات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته است. از سوی دیگر فرید خان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار می گوید که پلیس در چندین عملیات‌های جداگانه در مناطق مختلف شهر جلال آباد و اطراف آن 18 تن افراد مظنون را بازداشت نموده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار افزود که در بین بازداشت شدگان قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلین، سارقین مسلح و آدم ربایان شامل هستند. وی افزود از نزد این افراد مقدار زیادی مواد مخدر، سلاح، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی به دست آمده است. با گفته سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، دوسیه‌های مربوط افراد بازداشت شده به ارگان‌های عدلی و قضایی غرض اجرات بعدی تسلیم داده شده است. این افراد در حال بازداشت می‌گردد که میزان جرایم جنایی در این اواخر در شهر جلال آباد بیشتر شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شیرواری در شرق افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران از مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر جنگ اقتصادی، تحریم‌های ضد بشری و ضد انسانی آمریکا و همچنین مقابله با ویروس منحوس کرونا تجلیل کرد. با گزارشی رنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در پایان جلسه رئیسان قوای سگانه در محل مجلس شورای اسلامی افزود با رئیسان قوای مقننه و قضائیه در خصوص بی اثر کردن و شکستن تحریم‌ها گفتگوهای مثبتی داشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره نحوه تهیه واکسن کرونا گفت از چند طریق برای تهیه واکسن اقدام شده، ضمن اینکه دو مؤسسه بزرگ و یک شرکت دانش بنیان در مسیر تهیه واکسن در داخل تلاش می‌کنند. روحانی تصریح کرد مردم اطمینان داشته باشند اگر واکسنی از خارج خریداری شود، با اطمینان کامل این کار انجام خواهد شد و در تولید واکسن داخلی هم زمانی مجوز واکسیناسیون صادر خواهد شد که اطمینان نهایی حاصل شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این حال ابراز امیدواری کرد مردم همچنان با آرامش و اجرای پروتکل‌های بهداشتی مسیر را که در مقابله با ویروس منحوس کرونا طی کردن ادامه دهند و مطمئن باشند سلامت مردم به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین موضوع مورد توجه دولت و همه مسئولان است. و دو عسکر ترکیه بر اثر سقوط برف‌کوچ در جنوب شرق این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اثر سقوط برف‌کوچ در شرق ترکیه دو عسکر اردو این کشور کشته شدند. عملیات پیدا شدن جسد این دو نظامی ترکیه با جستجوی نیروهای وضعیت اضطراری و بلای طبیعی آفات در ولایت‌های آرزروم، وان و هاکاری به همراه تیم‌های تجسس ژاندارمری، کماندوها و نیروهای مرزی انجام شد. بر اساس این گزارش، بارش برف سنگین در ارتفاعات ورسوالی شمدیلی از توابع ولایت هکاری همچنان ادامه دارد. این در حالی است که شهرهای ترکیه یکی از زمستانهای سنگین را در سالهای اخیر تجربه می کند و در برخی ورسوالی ها ارتفاع برف آنقدر زیاد است که برخی از ساختمان ها و حتی مدارس از ارتفاع برف دیده نمی شوند. تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با آخرین بخش خبری. شبتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
همراه با خورشید.
من از خدای تبارک و تعالی مسئلت میکنم که تمام کشور ایران، هر جایی که شما دوستان هستید و در هر شغلی که عزیزان ما اشتغال دارند، محلشون معبد الهی باشد. یعنی کارها برای خدا، برای خدمت به بندگان خدا، برای خدمت به اسلام باشد، که این از بزرگترین عبادات است، خدمت به خلق خدا و خدمت به اسلام. و امید است که در هر جا شما هستید، اداره شما و پست های شما مبدل بشن به یک عبادتگاه و خدمت های شما همه عبادت باشد. و من امیدوارم که در مقابل اون رژیم سابق، جاهایی که مأمورین بودند مرکز معصیت بود، امروز شما با تعهد به اسلام و با تعهد به احکام اسلام و با تعهد به جمهوری اسلامی در خدمت بندگان خدا و مستضعفین باشید و بیشتر از همه طبقات ضعیف را ملاحظه کنید. و این خود یک عبادت بزرگ است برای شما و من امیدوارم که شما به این عبادت موفق باشید و غنیمت بدانید این که در یک رژیمی واقع شدید، در یک حکومتی واقع شدید که اون شغلی که سابق معصیت بود امروز عبادت است. و آن اتاقی که سابق درش معصیت واقع می شد امروز با خدمت به خلق خدا عبادتگاه است و خداوند این عبادتگاه را برای شما حفظ کند و شما را موفق کند که به این عبادت بزرگ که خدمت به جمهوری اسلامی و خدمت به مردم است بیشتر موفق بشید و خداوند انشاءالله جبهه های نبرد اسلام را بر ضد کفر در هر جا هستند، در ایران، در لبنان، در فلسطین و جاهای دیگر پیروز کند و انشاءالله کسانی که ظلم به این ملت ها می کنند، ستم به این مردم می کنند و برخلاف اسلام عمل می کنند خداوند تبارک و تعالی اونها را ادب کند. با امیدوارم که شما هرچه بیشتر موفق بشید به این که برای این مردم مستمند کار بکنید و اجر او را از خدای تبارک و تعالی بخواهید. خداوند به همه شما توفیق دهد.
دوستان، سیره زهرای اطهر سلام الله علیها در زندگی مشترک رعایت دقیق و ظریف حقوق همسرش بود. خانه محقر و گلین ایشان جهانی از معنویت و عظمت الهی را در بر داشت. در زندگی بی‌آلایش و بدور از تشریفات و تجمل فاطمه زهرا سلام الله علیها، بسیاری از کارهای خانه خود را حضرت علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها انجام می دادند. همچنین دو اصل مهم در همسرداری یعنی مهربانی و گذشت و ایثار بر زندگی خانوادگی آنان آن حضرت حاکم بود. آن حضرت محیط خانه را چنان ساخته بود که آسایش علی علیه السلام و فرزندانش را فراهم می کرد. چنان که هرگاه رنجها، غمها و دشواریها بر امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فشار می آورد، به خانه می آمد و امیدی که لحظاتی با حضرت زهرا سلام الله علیها سخن بگوید و دلش آرام گیرد. حضرت فاطمه سلام الله علیها در زندگی خانوادگی همه جوانب و شونات زندگی را رعایت می کرد و به آن پایبند بود. ایشان خطاب به امام علی علیه السلام فرموده است: ای ابوالحسن، من از پروردگار خود شرم می کنم چیزی از تو درخواست کنم که تو توان و قدرت انجام دادن آن را نداری.
السلام علیکم یا بنت رسول الله، السلام.
عطر خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمایند: بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدم، جامعه ای را گستراند و فرمود بنشین. در این وقت حسن آمد، فرمود نزد مادرت بنشین. بعد حسین آمد، فرمود با اینها بنشین. پس علی علیه السلام آمد، فرمود تو نیز با اینان بنشین. آنگاه اطراف جامعه را گرفت و روی ما انداخت، فرمود خدایا اینها از منند و من از اینهایم، خدایا از اینان راضی باش همان طور که من از اینها راضیم. حجة الاسلام و المسلمین، دکتر رفیعی.
یکی از ویژگی‌های حضرت زهرا سلام الله علیها که این ویژگی بسیار مهم در زندگی ما، مسئله دشمن شناسی است. یک مؤمن اگر فقط دوستو بشناسه کافی نیست، مثل مکانیکیه که ماشین رو میشناسه اما عیباشو نمیدونه، مثل پزشکیه که خوب درس خونده اما بیماری رو تشخیص نمیده. رسول خدای روایتی دارد، فرمود عاقل ترین مردم کسیه که دو تا خصوصیت داره: اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه، اول خدا رو بشناسه، حرفشو گوش بده، مطیع باشه. دوم عرف عدوه فاصاح، این مهمه، دشمنم بشناسه، ازش پرهیز کنه.
خب دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. مراقب سلامتی خودتان باشید. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.